بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث‌های گذشته ما به این نتیجه رسیدیم که هیئت امر وضع شده برای ارسال، البته به نحو معنای حرفی، که لازمه این ارسال مدلول التزامیش طلبه و لازمه دیگرش وجوبه، و در بعضی موارد ممکن است به دلیل قرائنی ما طلب یا وجوب رو از امر استفاده نکنیم، در حالی که امر در معنای حقیقی خودش یعنی ارسال استفاده شده، ولی مراد جدی ازش طلب یا وجوب نباشه و این منافاتی هم با استعمال حقیقی امر نداره. گفتیم گاهی فعل مضارع کارکردی شبیه امر پیدا میکنه و در این گونه موارد در واقع گوینده، حالا راه‌های مختلفی توضیح دادیم، گفتیم ولی ظاهراً معقول ترین و عرفی ترینش این است که گوینده اینجا فرض میکنه که اگر شخص ملتزم باشه به اوامر مولا این کار رو انجام میده. مولایی که در مقام طلب از مضارع استفاده میکنه در واقع مأمور خودش رو فرض میگیره که انسان مطیع است، میگه این آدم مطیع حتما به اوامر من عمل میکنه، بنابراین این مضارعی که در مقام بیان وجوب به کار میره، بیان طلب به کار میره، دلالت میکنه بر وجوب، به توضیحی که قبلا دادیم. مرحوم آقای سعد توضیح دادن که برای بیان طلب مولا روشهای گوناگونی داره، گاهی از الفاظی استفاده میکنه که دلالت بر ارسال و دفع دارن، حالا چه به نحو معنای حرفی چه به نحو معنای اسمی. معنای حرفی حالا یا صیغه امر حاضر یا صیغه امر مغایب که اسمش آقای سعد گذاشته مضارعی که بر سرش لام در آمده، حالا ما زیاد سر اسم دعوا نده. گاهی به نحو معنای اسمی همون مضمون رو بیان میکنه، میگه من تو رو تحریک میکنم، ارسال میکنم به سمت انجام این کار، اقراء میکنم. همون مضمونی رو که هیئت امر به نحو معنای حرفی بیان میکرد به نحو معنای اسمی تصریح میکنه. گاهی از اوقات از این ادبیات مولا استفاده میکنه، به جای اینکه بگه این عمل بر تو واجب است یا بگه من بفرست من رو طرف اون عمل تا من وجوب رو ازش استفاده کنم، میاد بگه من این رو بر عهده تو گذاشتم، بر ذمه تو گذاشتم. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا کتب علیکم الصیام. از این تعابیر استفاده میکنه که اینا همه دال بر وجوبه. گاهی از اوقات هم مولا میگه من دوست دارم این کارو بکنی، به همین ادبیات، نه امر به کار میبره، نه میگه من تو رو فرستادم، نه میگه بر عهدت گذاشتم، میگه دوست دارم. اگر این تعبیر رو به کار برد این اعم از وجوب و استحباب، بیش از استحباب رو ثابت نمیکنه، هرچند اگر امری دال بر وجوب بیاد با این تعارضی نخواهد داشت. خب اگر امری و یا حالا این بحث راجع به امره، ما البته در مورد امر اینو بحث میکنیم و علمای ما اینو در مورد امر بحث کردن، ولی این بحثی که ما الان در مورد امر میکنیم یعنی صیغه امر، هیئت امر، به عینه در مورد مضارعی که برای بیان طلب به کار میره هم قابل تطبیقه. اگر امری بعد از یک منعی صادر شد آیا ظهور در وجوب داره؟ مثلا منی که مریض بودم نمیتونستم ترشی بخورم یا نمیتونستم چربی بخورم یا نمیتونستم شیرینی بخورم، حالا حالم خوب شده، دکتر میگه چربی بخور، شیرینی بخور، ترشی بخور، از امر استفاده میکنه، آیا این دلالت بر وجوب داره؟ یا اگر توهم حظر وجود داره، توهم منع وجود داره، من یه بیماری دارم، گمانم اینه که این بیماری باعث میشه برای من مثلا ترشی یا شیرینی یا چربی ضرر داشته باشه، دکتر میگه ترشی بخور، شیرینی بخور، چربی بخور، امر بیکار میبره، آیا این عواملی که در مقام حذر یا توهم حذر وجود داره دال بر وجوبه؟ خب این خیلی جوابش ساده است. الان ما میریم دکتر، مریض بودیم، ترشی نمیتونستیم بخوریم، شیرینی نمیتونستیم بخوریم، چربی نمیتونستیم بخوریم، دکتر میگه حالت خوب شده، ترشی بخور، چربی بخور، شیرینی بخور، معناش اینه که واجبه؟ این معناش طلب الزامیه؟ معلومه که نیست. نگید مولویتی نداره دکتر. بله دکتر مولویتی نداره، این اوامر اوامر مولوی نیست، اما اگر مولایی که مولویتی داره هم بگه همینطوره. یعنی از نظر ظهور عرفی امری که در مقام حذر یا توهم حذر وارد میشه ظهور در وجوب نداره. این بحثی که علمای ما کردن، که البته گفتم در ترتیب مباحث اصولی اینجا مطرح نشده، کمی بعد از این مطرح شده، این بحث از فروعات یک بحث دیگری است که آقای صدر اون بحث دیگر رو مطرح میکنه، دیگران اینو مطرح نکردن. در واقع این که اگر امری بود، حالا عرض کردم این بحث در مضارعی که مثل امر به کار میره هم قابل تطبیقه، اگر امری بود و ما در واقع یک ارتکازی داشتیم، یک ذهنیتی داشتیم، آیا این ذهنیت های ما میتواند تأثیر بگذاره در ظهور امر؟ پس در واقع امر بعد الحذر یا توهم حذر از مصادیق بحث که آیا ارتکاز تأثیری در امر داره. این بحث خودش از مصادیق یک بحث کلانی است که قبلا مطرح کردیم در سیره و ارتکاز، با اون این که اصلا ارتکازات در ظهورات اثر میگذارند یا نه. ما قبلا این بحثا رو گفتیم به صورت مفصل، دوستان در تقریر که ساعت درس ما 9 تا 9:20 دقیقه تقریره این رو خواهند گفت برای دوستانی که نبودند، و دوستانی که نبودن میتونن به جزوه ها، صدای درس و اسلاید ها و تقریرات مراجعه کنن. ما اینجا خیلی اجمالی میگیم. ما در بحث سیره و ارتکاز گفتیم سیره روش عملی، ارتکاز ذهنیته. ما الان بحثمون در سیره نیست، اصلا به رفتار کاری نداریم، به اون ذهنیت کار داریم. این ذهنیت ها آیا در ظهورات الفاظ تأثیر میگذاره؟ یعنی وقتی ما یه ذهنیتی داریم، یه تصوری در ذهن ما هست، این میتونه در ظهور لفظ تأثیر بذاره؟ ما در اونجا جواب دادیم بله. این تأثیرات چه در ارتکازات عقلایی، چه در ارتکازات متشرعی و چه در ارتکازات شخصی وجود داره. مثال برای ارتکاز عقلا در بحث معاملات، در کتاب البیع به اصطلاح ما طلبگی، یا در حقوق قراردادها به اصطلاح امروزی، آیه اوفو بالعقود رو ما داریم. خب این آیه دلالت میکند بر این که هر چه که عقلائیان عقد باشد، العقود که موضوعش رو عقلا تعیین میکنن، اوفو شارع فرموده به اون وفا کنید، یعنی از نظر شارع اون عقد امضا شده. اوفو بالعقود امضاء هر گونه عقدی است که عقلا اون رو عقد میدونن، و همین دلیل ما با اوفو بالعقود تمام عقود جدید رو تصحیح میکنیم. همه عقود جدید که اصطلاحا در عربی بهش میگن العقود المستجده، همه رو ما با اوفو بالعقود درست میکنیم. میگیم هر چه که عقلاییان عقد باشه این اوفو بالعقود میگردش. بله، مگر اینکه بیاد تو مستثنیات عقد، مثل عقد ربوی، مثل قمار، مثل موارد خاصی که در روایات نهی شده، قراری یا غیره. اما مادامی که در اون عناوین منهیه نباشه، ما میگیم این توسط شارع امضا شد. یک سوالی مطرحه در کتاب البیع، شیخ رضوان لعلی اینو مطرح میکنه، و اون اینه، البته نه به این ادبیاتی که من میگم، به ادبیات زمان خودش، که اگر یک عقدی عقلائیاً باطله، اما عقده، یعنی عقلا اونو عقد میدونن، العقود شاملش میشه، کل عقدن، العقود یعنی کل عقدن، شاملش میشه، اما عقلا اونو باطل میدونن، عقدون باطلون، عقد هست ولی باطله، آیا اوفو بالعقود اون رو امضا میکنه؟ چون اوفو بالعقود میگه العقد، یعنی العقد العقلائی، نمیگه عقد صحیح عقلائی، که میگه العقود، هرچه عقلا عقد بدانن، این عقد دیگه. آیا اوفو بالعقود اونو تصحیح میکنه؟ یعنی الان اوفو بالعقود معناش اینه که حتی عقدی که عقلائیان باطله، شارع میگه من امضا کردم، هرچی که عقد باشه در نظر عقلا ولو عقلا اونو باطل بدانن، شارع میگه من دارم امضاش میکنم. عقلا باطل میدونن که بدونن، به من چه، من که به تعبیر بعضی از قدما مقلد العقلا که نیستم، که تابع عقلا که نیستم، به من چه که عقلا چه. آیا اینطوریه؟ خوب دقت کنید، یه بحث ثبوتیه که آیا شارع میتواند عقدی رو که عقلائیان باطله شرعا صحیح اعلام بکنه؟ بله، شارع که الزامی نداره از عقلا تبعیت کنه، این میتونه. اما بحثی که الان ما داریم اینه، آیا شارع با اوفو بالعقود این معنا رو میتونه بیان کنه؟ میگیم نه، اوفو بالعقود درسته به لحاظ ظهور وضعیش دلالت میکند بر اینکه هر عقد عقلایی، چه صحیح چه فاسد، شرعا صحیح است، اما ارتکاز عقلا میاد از همون اول مانع از ظهور اوفو بالعقود در عقد باطل عقلایی میشه. یعنی عقلا اوفو بالعقود رو که میشنون میگن شارع داره در دائره عقود صحیح عقلایی امضا میکنه، عقدی رو که ما باطل میدونیم امضا نمیکنه. این ارتکاز تأثیر میذاره تو این ظهور. به همین دلیل به تعبیر قدیمی از باب زیق فمرکیه، دهنه چاه رو تنگ بگیر، از همون اول دلالت اوفو بالعقود محدود میشه، نه اینکه اول یه دلالت بزرگی داشته باشه بعد یه قسمتی از مدلولش از حجیت ساقط بشه. نه، ارتکازات در ظهور الفاظ تأثیر میذارن. چرا؟ چون اینها به منزله قرینه متصلن و قرینه متصل مانع از انعقاد ظهور میشه، مثل قرینه منفصل نیست. قرینه منفصل ظهور منعقد میشود، قرینه منفصل میاد اون ظهور رو یه تیکش و حجیتشو از بین میبره. ما اینا رو قبلا توضیح دادیم، دوستان انشالله برای دوستانی که نبودن توضیح خواهند داد. خب این ارتکاز عقلا تأثیر میگذاره، اوفو بالعقود رو میاد محدود میکنه به العقود و صحیح عقلائیان، نه هر عقد عقلائی. بعضی وقتا ارتکازات متشرعه باعث میشه ظهور در یک جاهایی منعقد نمیشه. مثلا فرض کنید ما بحثیست، حالا اینا بسائلش مثالهاش دیگه، حالا بحث فقهیه دیگه، اختلافیه بعضیاش. خون توی تخم مرغ، خون باقی مانده در حیوان ذبح شده بعد از اینکه به مقدار طبیعی خون ازش خارج شد، آیا اینها تحت اون عموماتی که میگوید خون نجسه قرار میگیره؟ میگیم نه. چرا؟ میگیم ارتکاز متشرعه، اینجا ارتکاز عقلایی نداریم، میگیم ارتکاز متشرعه خون دم متخلف در ذبیحه، دم باقی مانده در حیوان ذبح شده، یا خون داخل تخم مرغ رو، البته متشرعه که میگیم مقصودمون وسواسیا نیستا، چون وسواس کار شیطان، اونا تخصصا از متشرعه خارجند، این بحث ما در غیر اونهاش، اونا که همه چیزو نجس میدونن، اونجا روز قیامت با خدام دست نمیدن، چون احتمال میدن دستش نجس باشه، اون آب نمیکشه که به هر حال. بعد ولی متشرعه، دم متخلف در ذبیحه یا خون تخم مرغ رو مشمول اون دلیلی که میگه دم نجسه نمیدونن. این ارتکاز متشرعیه است، تأثیر میذاره در ظهور. گاهی وقتا این ارتکاز میاد محدودتر میشه، یه ارتکاز عمومی نیست، البته قاعدش عمومیه ولی موردش خاصه. مثلا الان ما میگیم امری که بعد از حظر یا توهم حظر، این اقلائیاً ظهور داره در رفع حظر. حالا این که این مورد حظر یا نه، این دیگه تابع نظر منه، این تابع مورد منه، ممکنه مورد حظر باشه یا توهم حظر ممکنه نباشه. گاهی وقتا ارتکازات خاصه، مثلا بین گوینده و شنونده یک امری هست، یه پیشینه ذهنی وجود داره، تو اون پیشینه ذهنی با هم الفاظی رو به کار میبرن، این الفاظ برای دیگرانی که اون پیشینه ذهنی رو ندارن یه ظهوری داره، اما برای خود این دو نفر که اون پیشینه ذهنی رو دارن یه ظهور دیگری داره، که این تأثیر ارتکازات شخصی است. خب اینجا دو مطلب رو من بگم. یک، امری که بعد الحظر یا توهم حظره، ظهورش میاد روی این که داره حظر رو برمیداره. چی اثبات میکنه؟ وجوب رو؟ نه. استحباب رو؟ نه. مطلوبیت رو؟ نه. پا چیه؟ هیچ کدوم از اینها مدلول امر نیست. امر عقیب الحظر یا توهم حظر فقط حظر رو بر میداره. چی جاش میمونه؟ این امر هیچی نمیگه. دکتر که میگه ترشی بخور یا شیرینی بخور یا چربی بخور، این نه دلالت بر وجوب داره، نه دلالت بر استحباب داره که خوبه بخوری، نه دلالت بر مطلوبیت داره، هیچ کدوم اینا نیست. فقط میگه اون منعی که بود یا تو فکر میکردی هست، اون من نیست، تموش. دیگه چه حکمی داره باید بری ببینید جای دیگه ادله چی میگه، اونجا رو باید بری بگردی، باید ببینی مثلا فی حد نفسه ترشی خوردن مطلوبیتی داره، شیرینی خوردن یا چربی خوردن مطلوبیتی داره. بله، یه مسئله ای رو شهید صد مثال میزنه که اصلا این بحث رو، پروندش رو شهید صد برای اون باز میکنه، اینجوری که من بحث کردم بحث نمیکنه. حالا آقای عابدی که جزوه رو تنظیم کردن زحمت میکشن این قسمت رو بر اساس توضیحات امروز من کلن بازنویسی میکنن. شهید صد اونطوری که من بحث کردم بحث نمیکنه. گذشتگان ما میگفتن امر بعد الحظر یا توهم حظر ظهور در وجوب داره یا نه، اینجوری بحث کردن. آقای صدر به یه ادبیات دیگری بحث کرده، ما به یه ادبیات دیگری که بالاخره حالا قدم به قدم یه چیزی باید عوض بشه دیگه. آقای صدر اینجوری بحث میکنه، میگه ما یه جاهایی داریم در شریعت امر داریم، هیچ قرینه‌ای ظاهراً بر حمل این امر بر استحباب یا جواز وجود نداره، ظهور امرم در وجوبه. با این همه میبینیم فقها فتوای به وجوب نمیدن. مثال میزنه، میگه مثلا آیه انصات، خدا میفرماد اذا قرأ القرآن فاستمعوا له، امره گوش بدید، و انصتوا ساکت باشید، این امره. هیچ جایی هم نداریم که گفته باشه مثلا اذا قرأ القرآن لا یجب الاستماع، لا یجب الانصات، نداریم. و هیچ فقیهی هم نداریم که فتوا داده باشه که قرآن میخونن گوش دادن واجبه، سکوت کردن واجبه. بله میگن خوبه گوش بدی، مستحب به گوش بدی، مستحب به سکوت کنی، ولی هیچ کس نمیگه واجبه. چرا؟ اینجا که قرینه ای نیست بر نفی وجوب. این همه هم بحث کردید که امر ظهور در وجوب داره، حالا به چه دلیل و از این همه که وقت ما رو گرفتید. بعضی جاها از اینم بالاتره. اقتصل للجماعت والجنابه، اقتصل امره، خب این ظهور در وجود. للجماعت والجنابه، جنابت میدونیم امرش واجبه، خب تو این سیاق با این امر، سیاقم قرینه نباشه اقتصل للجماعت، تازه اومده والجنابه این ظهور رو تشدید کرده، ولی کسی نگفته غسل جمعه واجبه، البته نادری گفتند، کسی نگفته غسل جمعه شرط صحت صلاته، با اینکه جنابت شرط صحت صلاته، حالا به اون شرط صحت صلات خیلی کار نداریم. اقتصل الجمعه والجنابه که قرینه ای نبوده بر حملش بر استحباب، چرا فقهای ما فتوای به وجوب جمعه ندادن، غسل جمعه ندادن؟ آقای صد یه جوابی میده، جوابی که آقای صد میده اینه، خوب دقت کنید، میگه این که ما میبینیم چنین اوامری، اینا مثاله، حالا شما این مثال قبول نداری یه مثال دیگه، اوامری که ظهورشون در وجوبه هیچ قرینه ای بر حمل اونها بر غیر وجوب نیست، ولی در این حال هیچ فقیهی فتوای به وجوب اونها نداده، این کلیش، حالا شما این مثالا رو قبول داری یا نداری اونش مهم نیست، اشکال در مثال که از دعب محصلین نیست، محصل در اصطلاح این اصطلاح مال شیخ الرئیس، در اصطلاح شیخ الرئیس یعنی محققین، این محصلین نه این بچه ها، یعنی محققین. بله، آی سعد میگه علت این که اینها علی رغم این که ظهور در وجوب دارن هیچ کس فتوایی نداده به وجوب، این بوده که یک ارتکاز متشرعیه وجود داشته که آقا این جور چیزا واجب نیست، یعنی ولو شارع میگفته فستم اوله اونا وجوب نمیفهمیدن، انستو اونا وجوب نمیفهمیدن، این ارتکاز مانع میشده از این که اینا وجوب بفهمن. حالا شما باز مثل بقیه طلبه ها اشکال میکنی که آقا منشأ ارتکاز چیه؟ منشأ ارتکاز هر چی میخواد باشه، بله، آخرش برمیگرده به یک جایی، به نحوه بیان شارع یا مثلا رفتار شارع، ریشه در شریعت داره، اما منشأش برای ما مهم نیست، ارتکاز متشرعیه‌ای که شکل گرفته مانع میشه از ظهور لبس، وقتی اونا میشنیدن انستو رو وجوب نمیفهمیدن، وقتی میشنیدند مثلا اغتسل للجمعه والجنابه وجوب برای جمعه نمیفهمیدن. چرا آقای صدر اینو میگه؟ خوب دقت کنید، چون آقای صدر میگه که اگر شما اینو نگید، البته میدونید مثلا در همین آیه اذا قرأ القرآن روایت داریم، میگه مقصود از اذا قرأ القرآن مطلق قرائت قرآن نیست، این مقصود قرائت امامه، امام در نماز جماعت، این فستم او مخاطبش همگان نیستن، یعنی همه مردمی که قرائت رو میشنوند، فقط مأمومینن. اینو داره شارع بیان میکنه که آقا موقع نماز جماعت وقتی امام قرائت رو انجام میده شما گوش بدید، شما نخونید، مقصود اینه. چی؟ یعنی مثل اون بنده خدایی که تو مسجد الحرام موبایلشو برمیداره میگه من تو نمازم بعدن تماس بگیر، حرف نزنی، یعنی نخونید، مقصود از انستو یعنی خودتون آیه رو نخونید، شما حمد نخونید، شما سوره نخونید. این روایت داره، ولی این روایت توجه دارید خلاف ظاهر قرآنه، قرآن ظاهرش این نیست که راجب نماز جماعت داره صحبت میکنه، که ظاهرش این نیست که راجب استمع او خطابش معمومینه، بعد این روایت متأخره نسبت به زمان نزول آیه، ولی هیچ کس فتوا نداده. ما این روایت هم روایت ماست، ولی سنی هم فتوا نمیدن که استماع واجبه، انصات واجبه، اینا نمیگن. این یه چیزی فراتر از بحث روایته. بعد یه بحثی رو اینجا به مناسبت آیه 100 مطرح کرده که ما بهش اشاره کردیم، یادم نیستیم بحث ما قبلا گفتیم یا بعدن که میگیم، ولی قبلنشو یادم نیست. یه قاعده ای ما داریم، فکر میکنم قبلا در حجیت ظهور گفتیم، یه قاعده ای معروف دارن به نام اصالت عدم قرینه. آیه صدر در مورد قاعده اصالت عدم قرینه یک نظر اختصاصی داره که به مناسبت این بحث اون رو مطرح میکنه که انشالله توضیحش فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.